بزرگان گفتند منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما آموختی میدانیم، تو دانای حکیمی.
قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما
فرمود ای آدم، آنان را از نامهایشان آگاه کن. هنگامی که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را می دانم؟ و نیز می دانم آنچرا که آشکار می کنید و آنچرا پنهان می داشتید.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
یاد یابد هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنیم، پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد تکبر برزید و از کافران شد.
و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین.
و گفتی ای آدم، تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از میوه های آن هر جا می خواهید گوارا بخورید، ولیکن به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد.
با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت، با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت، با هر چه رود راه تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو می توان گشود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر و خیر مقدم دارم محضر عزیزان، مدعوین گرامی، اساتید فرهیخته، مدیران محترم اقتصادی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که در این همایش شرف حضور دارند. پیشاپیش فرارسیدن سال روز ولادت با سعادت مولود معطر کعبه خیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. ما هم با یاد خداوند و با تمسک به نام علی علیه السلام همایش ملی مسئله تورم در ایران، ریشه ها، آثار و سیاست ها رو آغاز می کنیم. رهبر معظم انقلاب شهریور ماه امسال همزمان با آغاز هفته دولت در دیدار با اعضای محترم هیئت دولت اقتصاد رو اولویت اصلی کشور عنوان کردند و بر کاهش تورم نامطلوب دو رقمی تأکید کردند. ایشان همچنین یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور به ویژه مسئله تورم و کاهش قدرت پول ملی و همچنین اشتغال رو گفتگوی دولت مردان با نخبگان و اساتید دانشگاهی عنوان کردند. دانشگاه هم به عنوان یک بازوی علمی و پژوهشی همواره در کنار دولت و سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور بوده و امروز شاهد تبلور این موضوع در تعامل ایجاد شده بین دولت و جامعه علمی و دانشگاهی کشور در آسیب شناسی و ریشه یابی مسئله تورم هستیم. باشد که نتایج و دستاوردهای این همایش گامی مؤثر در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. با این مقدمه در آغازین بخش از برنامه‌های همایش دعوت می‌کنم از سرکار خانم دکتر زعفرانچی، رئیس محترم پژوهشکده اقتصاد و دبیر علمی همایش، به عنوان سخنران افتتاحیه همایش. لطفاً با دستان مهربانتان همراهی بفرمایید سرکار خانم دکتر زعفرانچی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت اساتید معزز و پژوهشگران، همچنین خدمت اساتید معزز و پژوهشگران، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهی و نیز همکارانم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خیر مقدم عرض می‌کنم. سپاس ویژه دارم از تعاملات علمی و همکاری‌های مؤثری که در طول 9 ماه و اندی از آغاز به کار دبیرخانه همایش ملی مسئله تورم در ایران، ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها با کلیه مجموعه‌های زیربط برقرار بوده و موجبات بهره‌مندی این همایش را از تبادلات فراهم نموده است. در آستانه ولادت با سعادت امیرالمومنین فخر عالمیان هستیم و در ایام ماه مبارک رجب که سراسر نور است، تمامی مناسبت‌های پیش رو را خدمت حضار در سالن و همراهان برخط تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. مسئله تورم در ایران در 50 سال گذشته با میانگینی فراتر از معمول جهانی از طرفی و رکورد زدن این پدیده مزمن در دهه اخیر از طرف دیگر، حساسیت و اهمیت مواجهه با این معضل اقتصادی را روشن نموده است. پدیده‌ای که در دولت‌های مختلف با سیاست‌های مقطعی و معمولاً با تأجیل در دستور کار قرار گرفته، اما بدون تصحیح ساختار مناسب و جلوگیری از مشی نادرست سیاست پولی، فقدان پشتوانه تولید و به خصوص حذف زینفعان از این بازی باخت بین ملت و دولت، همچنان مسئله اصلی کشور محسوب می شود. امروز تورم نه تنها موزلی اقتصادی که دارای نتایج منفی و وسیعی در ابعاد سیاسی و فرهنگی است. افزایش سطح عمومی قیمت ها باعث نااطمینانی، کاهش سرمایه گذاری، تخصیص نامناسب منابع، افزایش شکاف درآمدی، کاهش رشد جمعیت و افزایش مهاجرت و از همه مهمتر افت امید اجتماعی و کیفیت زندگی است که اینک از مهمترین اولویت‌های امروز به خصوص از منظر جامعه علمی به شمار می‌رود. اگر قائل به 5 نظریه کلی در تاریخ اندیشه اقتصادی در حوزه تورم باشیم، از نظریه پولی تورم فریدمن که تورم را همیشه و همه جا یک پدیده پولی تفسیر می کند تا نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا که حاصل از نگرش کینز علت تورم را فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل برمی‌شمارد و نظریه تورم ناشی از فشار هزینه که قائل به افزایش هزینه‌های تولید در ایجاد و ظهور تورم است و یا حتی نظریه ساختارگرایی تورم که تورم را محصول فرعی از ساختارهای نامتوازن کشورهای در حال توسعه می‌داند و حتی نظریه انتظارات تورمی که معتقد است که انتظارات نقش تعیین کننده‌ای در تئوری‌های اقتصادی و از جمله ایجاد تورم در جوامع دارد، به نظر می‌رسد ناترازی بودجه‌ای، بانکی، ارزی و صندوق‌های بازنشستگی به روایت نظریه فشار تقاضا و عدم بهره‌وری کارایی تولید و غیر فناورانه بودن تولید داخلی مبتنی بر عوامل فشار عرضه، ناقص بودن بازارها، مشکلات مالیاتی و وجود ذی‌نفعان مبتنی بر نظریه ساختارها و حتی پدیده انتظارات تورمی، هر یک به خودی خود در شکل‌گیری این پدیده مخرب اقتصادی در کشور نقش دارند که راهکارهای متناظر با خود را به خصوص با اولویت بندی و تقسیم بندی افق زمانی طلب می کند. نامگذاری سال جاری با عنوان مهار تورم و رشد تولید که دروی یک سکه از اساسی ترین مسائل اقتصادی کشور به شمار می رود توسط امام معظم رهبری تأکیدی است بر این که کلید موفقیت سیاست‌های مربوطه نیازمند و حتی متوقف بر دستیابی به یک اجماع و راهبردی ملی است. نظر به این که کاهش تورم و ایجاد فضای باثبات اقتصادی خود می‌تواند محرک رشد اقتصادی باشد، هر درمان پایداری برای تورم به احتمال زیاد در افزایش متوسط رشد اقتصادی نیز مفید فایده خواهد بود. بر این اساس در اوایل سال جاری پژوهشکده اقتصاد در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مبتنی بر رسالت ذاتی خود پیشنهاد برگزاری یک رویداد علمی در پرداختن به وجوه علمی پدیده تورم در کشور را مبتنی بر همفکری با صاحب نظران امر طرح نمود. این پیشنهاد به عنوان طرح گروهی در 25 اردیبهشت ماه سال جاری در شورای محترم پژوهشی پژوهشگاه به تصویب رسید و فعالیت دبیرخانه همایش ملی مسئله تورم در ایران آغاز شد. با تشکیل کمیته علمی، محورهای این رویداد ملی در 3 زیر مجموعه علل و ریشه ها، آثار و سیاست‌های مرتبط با تورم در کشور تعیین و مقرر گردید. نظر به وجود تشتت آراء نخبگانی در خصوص شناسایی مسئله تورم به نظر می رسید که از وظایف این همایش گردآوری ایده ها به عنوان لازمه اصلی رسیدن به راه حل های اجماعی و ملی است. اصلی که با برگزاری 8 پیشنشست تخصصی و مشارکت 24 نفر از صاحب نظران علمی و اجرایی کشور تعقیب و در قالب گزارش پیشنشست های همایش هم به صورت فیزیکی و هم به صورت الکترونیکی تقدیم علاقمندان شده. در فراخوان دریافت مقالات علمی به عنوان محور فعال دیگری، دبیرخانه مفتخر به دریافت 92 چکیده مقاله با تنوع مناسب استانی در سراسر کشور و مشارکت اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران علمی و اجرایی بوده ایم. دریافت 55 مقاله کامل و ارزیابی کلیه مقالات و چاپ مجموعه چکیده مقالات تایید شده جهت ارسال مقالات کامل تصویری از نویسندگان را خدمت بزرگواران ارائه کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده است. در فعالیت‌های مرتبط پیشین مؤسسات علمی و دستگاه‌های اجرایی متعددی در این امارا یاریگر بودند که نام بردن از تک تک آنها در این مجال مقدور نیست، اما از کلیه دستندرکاران این امر کمال تشکر را داریم. آنچه امروز و در روز نهایی همایش دنبال کرده ایم، سخنرانی اساتید معززی دانشگاهی، پژوهشی، اجرایی و حتی بخش خصوصی است تا بتواند در روشنگری ابعاد همه جانبه تورم در کشور راهنما باشد. در 3 پنل علمی پیشبینی شده ذیل محورهای همایش برانیم تا ضمن ارائه مقالات منتخب شنونده جمع‌بندی اساتید مربوطه در زمینه علل، آثار و سیاست‌های ضد تورمی باشیم. در خاتمه لازم است ضمن تشکر از کلیه اعضای محترم کمیته علمی و اجرایی همایش، از جناب آقای دکتر موسی نجفی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و نیز جناب آقای دکتر فوزی، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه، جهت راهنمایی، همراهی و پشتیبانی لازم کمال قدرانی را داشته باشم. بیشک این مهم به جز در سایه تلاش بیوقفه و خالصانه همکاران گرامی من در پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشکده اقتصاد به ثمر نمی نشست. امید است امروز در کنار شما اساتید گرامی و صاحب نظران هم اوقات پرباری را جهت ریشه یابی و طرح سیاست‌های رفع این مسئله اساسی در کشور داشته باشیم تا بتواند گامی هرچند کوچک در مسیر دشوار و پیچیده سیاست گذاری در شرایط کنونی اقتصادی کشور و اعتلای این سرزمین عزیز به شما رود. سربلند و موفق باشید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شایفا رو این رو اعلام میکنه نهار تنتون زشتون این
آمده شاید بسیار موقع علوم انسانی مشکلات کشور رو درست درک کنیم، اولویت ها رو بفهمیم و صورت مسئله خودمون رو تشخیص کنیم.
یه در اشتران پدر ریشه ها، آشتا و ریشه ها، موضوعی بود که به همدلات از سوال جایش و اصلا دو در دستور کار و جایش کده اقتصاد و جایش کده اقتصاد و فرهنگی قرار گرفت. یکی که ببینیم ریشه ها و علل وجود تورم در یک اقتصاد در یک کشور چیا میتونه باشه؟ دو، میتونیم تورم ما از منظر آثار تورم مورد توجه قرار بدیم و نهایتاً یه وقتی دیگه ما بیرون سیاست‌های رو درکه درهای گذاشته به عنوان ابزار کنترلی تورم در اقتصاد مطرح بوده به این اثر بخشیشون مورد آسیب شناسی قرار بدیم.
ما همایش رو برای اینکه یک همایش برگزار کرده باشیم برگزار نکنیم. توصیه های سیاستی رو در نهایت برای سپاسگزاران داشته باشیم.
فقط یه چیز میتونه مثلا 5 دقیقه فرق میشه. با اون همون ایجاد کنه خش کردن فرق از خانه خودی هست.
یه نگاه این هست که دولت کوچیک کنیم. مطالبش کم بشه. از یک طرف هم دوباره رفتم پس گرفتم. بنابراین باز دوباره مطالب شدن میره بالا.
یه دولت بعدی بیاد، اون قبلیه بیاد بگه دیده ما چقدر خوب بودیم، هی بیاد رحمه بودیم.
لازمه شما که کردیتی که مقامات خوبی افزایش بده، سیاست دولت خوبی بره بارا.
این که مرکزی در میان مدت باید چی تارگت بکنه اینفلیشن رو به اون سمتی که میخواد.
ناترازی هایی که در سیستم خوبی ما وجود داشته، ناترازی که در بودجه ما وجود داشته، امروز به سیستم ناترازی انرژی.
ما در 5-6 سال گذشته به طور مشخص دستمزدها سرپوش دستمزد واقعی به شدت منفی بوده.
من باید عرضه مسکنم با داشته باشم در همون چارچوب سیاست پولی.
نسبیم از جهت روشنبه میگه نظرم توفیق خوبی داشته باشه.
بنده کاهندهی نمیبینیم. حالا گفتم نقدی در بلند مدت تصمیم بزاره. این بلند مدت ظاهرا خیلی بلند مدت.
این شرایط تورمی با توجه به اون چی که ما راجع به عدالت گفتیم مصداق کامل وفاق بی‌عدالتی است.
این یک جوری به نظر من میرسه که حتی تورم انتظاری رو تورم موجود داره توی بلندی میکنه. یعنی اگه مثلا رسانه ها هم بگم بعد میدنن که منتظر داشت تورم بیشتر
تورم واقعیت کنار نمیره، واقعیت اینجاست، واقعیت وجودیه.
برو کرده بستر حد اکثر شدن اثر گذاری تحریم رو برای شما ایجاد داره. برای من
مگه جور ممکن هست که برای جوانان منفعتی هم داشته باشه؟
ما نرخ بهرمون همه میدونیم یا همون نرخ سود بانکی نرخ تعادلی نیست، نرخی خیلی پایین‌تر.
ما رشد حقیقی و مالیات سفانی داشتیم و این به نظرم یک اقدام کاملا مقابل با تعقیق. از کی انتظار اصلاح اقدام رو ماتی داریم؟ از مردم؟
ضمن تشکر از سخنان ارزشمند سرکار خانم دکتر زعفرانچی، رئیس محترم پژوهشکده اقتصاد و دبیر علمی همایش، و سپاس از رعایت زمان تعیین شده، دعوت می‌نمایم از جناب آقای دکتر فوزی، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس همایش، جهت بیان اهداف برگزاری همایش. با تقدیر برجسته از جانب شما بزرگوارم.
چند جمله اشاره بکنم در خصوص اینکه به احوال پژوهشگاه علوم انسانی. خب میدونید که پژوهش مهمترین، یعنی بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور هست و تقریبا میشه گفت همه رشته های علوم انسانی در اینجا هستند و عمدتا کار اصلی تمرکز روی پژوهش های مختلف نظری، کاربردی، توسعه‌ای هست و تمام تلاشش این هست که به هر حال بتونه به ارتقا علوم انسانی در کشور کمک بکنه. خب تا الان به هر حال کارهای مختلفی انجام شده در اینجا و پژوهش‌های مختلفی تو حوزه‌های مختلف در حال انجام هست که معمولاً خروجی اینها در قالب کتاب، مقالات، کارگاه عرض کنم آموزشی، توصیه‌های سیاستی برای مراکز اجرایی معمولاً منتشر میشه و مطرح میشه. خب یکی از خروجی‌های و نتایج کار پژوهشی اینجا همین برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی هست که مثلا ما امسال حدود 5 تا همایش ملی برگزار کردیم یا در حال برگزاری هستیم که عمدتاً سعی شده در حوزه مسائل مهم کشور انجام بگیره. بحث مثلا ما همایش رسانه رو داشتیم، همایش تکنولوژی رو داشتیم و این همایش همایش تورم هست که به نظر میاد یکی از مسائل مهم به هر حال کشور هست و واقعا علاوه بر اینکه مبتنی و پیرو راهنمایی‌های مقام معظم رهبری انجام شد، ولی به هر حال بحث تورم یکی از بحث‌های مهمه که سعی شد از ابتدای سال برنامه‌ریزی‌های مختلف برای این پژوهش انجام بگیره. پیش‌نشست‌های مختلفی برگزار شد. همین تیزری که ملاحظه فرمودید یک گزیده‌ای از عرض کنم پیش‌نشست‌ها بود و بیش از ده‌ها محقق، ده‌ها صاحب نظر و متخصص در این پیش‌نشست‌ها شرکت کردند و مباحثشون رو مطرح کردند و سعی شد که به هر حال تا حدی و حد ممکن یک قدم خوبی در راستای تبیین این بحث و این مسئله مهم کشور برداشته بشه. اصولا یکی از نتایج این همایش ها عمدتاً این هست که همایش معمولا آخرین دستاوردهای علمی حوزه تخصصی رو تجمیع میکنه. در واقع یه ویترینی هست از اینکه بالاخره آخرین حرف ها چی هست، آخرین یافته ها چه مباحثی هست. و معمولاً محققین میان در این همایش ها این بحث ها رو مطرح میکنه. بنابراین همایش ها علاوه بر این که تعاملات بین محققین رو تقویت میکنه، جدای از این بحث به هر حال یک همافزایی بین یافته هاست و میتونه ویترینی باشه برای اینکه بالاخره وضعیت دان علمی، وضعیت پژوهش کشور به چه شکله، به چه صورت هست. به الحمدلله مطالب خوبی ارائه شد در این نشست ها و پژوهشگاه اقتصاد هم زحمات
زیادی کشیدن که از اونها تشکر میکنم. خب بحث تورم واقعا با مسائل دیگه فرق میکنه. مسئله تورم یه ابر مسئله است تو کشور. 5 هست که کشور درگیرشه. یعنی اینجوری نیست که این مسئله باشه حالا 5 سال 10 سال. 5 کشور درگیرشه و باعث شده که عرض کنم لذت بسیاری از دستاوردهای مهم کشور در غبار تورم واقعا پنهان بشه. یعنی مردم واقعا ذهن مردم به جای اینکه متوجه این پیشرفت‌ها متوجه تحولات و عرض کنم اهمیتی هست که مسائل مهمی که در اتفاق میفته در واقع به سمت سوی تورم رفت. شما وقتی مثلا میبینید ایران یک ماهواره به فضا پرتاب میکنه، ایران تو بحث نانو داره ترق رشد میکنه، ایران داره قدرت بزرگ منطقه‌ای میشه، ولی بحث تورم اجازه نمیده شیرینی این پیشرفت ها ملموس باشه. در واقع مردم خیلی توجه به مسئله ندارن. بنابراین بحث تورم از یک اهمیت خاصی برخورداره و همون که اشاره کرده میشه از 5 هست که مسائل رو درگیر میکنه. بانک مرکزی گزارش داد که 4 فقط متورم تک رقمی داشتیم تا چند سال، مثلا سالی بعد از انقلاب فقط 4 ما تورم تک رقمی داشتیم و غیر از این تورم ها بالای تک رقمی بوده. ما یه مقایسه داشته باشیم میبینیم که ما 3 تورم رو در خاورمیانه داریم. یعنی در کشورهای خاورمیانه تقریبا 3 تورم رو داریم و شاید مثلا لبنان، سوریه مثلا یه مقدار تورمش رو از ما بیشتر بیده که اونا دارن تازه پایش مانده. در بین کشورهای جهان 8 تورم رو داریم. حالا این از آمار مربوط کنم خرداد ماه بود. من الان نمیدونم قیدن یک چند ماه شاید تغییراتی اتفاق افتاده باشه. ولی در ما 8 تورم رو در کشورهای جهان داریم. یعنی به اصطلاح 132 کشور در جهان تک رقمی هستن. ولی ما همین تورم های 2 رو شاهد هستیم. برخی از مقاطع اصلا تورم بالای 40-50% هم رفته به هر حال. خب اینها همه تورم بانک جهانی آماری داره میگه تورم قیمت مواد غذایی در ایران رتبه 5 رو داره در جهان به هر حال. و این به هر حال آمار تکان دهنده ایه. البته ما عادت کردیم. چون کسی که معمولا در یک وضعیت بحرانی زندگی میکنه دو بحران براش عادی میشه. ولی کسی که واقعا این مسئله رو از یه دفعه بخواد نگاه به قضیه بکنه مسئله خیلی نگران کننده است، خیلی تکان دهنده است. به هر حال به اینکه بالاخره ما دنبال یک انقلابی بودیم که عرض کنم یک آرمان‌های بالایی داشت، انقلابی بودیم که به هر حال بحث عدالت براش بسیار مهمه، بحث برابری براش بسیار مهمه، بحث رفع فقر، رفع تبعیض و اون اقتدار ملی که یکی از نمودهاش در پول ملی تجلی میکنه بسیار مهمه. ولی اینها تورم اینا رو پوشش داده و اینها رو به حاشیه رونده و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست واقعا از منظر چه ما به عنوان یک ایرانی به قضیه نگاه بکنیم، چه به عنوان یک مسلمان، چه به عنوان یک انقلابی به قضیه نگاه بکنیم واقعا بحث تورم هست. و به همین دلیله که به هر حال ما میبینیم که بحث‌های مختلفی در موردش هست. تورم تنها یک پدیده اقتصادی نیست. عرض کنم پیامدهای گسترده سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی رو به دنبال خودش داره. مثلا در حوزه سیاسی اصلا تورم موجب کاهش انسجام و سرمایه اجتماعی میشه. حکومت پایش هم انسجام و سرمایه اجتماعیش هست. و هویت اون همبستگی ملی هست که حکومت ها رو نگه میداره، تقویت میکنه. ولی تورم واقعا بحث انسجام اجتماعی و همبستگی ملی رو میتونه تضعیف بکنه، میتونه مخدوش بکنه. الان احساس تعلق به سرزمین رو ضعیف میکنه تورم. وقتی طرف درگیر مشکلات عرض کنم تورمی هست، تعلق خاطرش به سرزمین میبینی کاهش پیدا میکنه. شاید یکی از دلایل بحث مهاجرت ها، یکی از دلایل بحث به هر حال مسائلی که حتی بحران های سیاسی که ما میبینیم همین بحث تورمی هست. مشارکت و حمایت از نظام سیاسی و پایگاه مردم حکومت رو تضعیف میکنه و میتونه پیامدهای امنیتی جدی داشته باشه برای حکومت ها. بنابراین تورم مسئله واقعا فانتزی نیست که فقط فکر کنیم که یه اتفاق توزیع اقتصاد رو حل میشه، نه، در واقع تأثیرات اساسی روی حوزه سیاسی داره. در حوزه اجتماعی تورم اون مسائل مهم سیاست‌های اجتماعی کشور تاثیرگذاری جدی داره. بحث سیاست‌های جمعیتی به شدت تحت تاثیر تورمه. الان شما نگاه کنید بالاخره حکومت داره و دولت داره به هر حال به شدت دنبال بحث سیاست‌های افزایش جمعیتی هست. ولی چرا جواب نمیده؟ چرا به اون قوت یکی از مشکلات مسائلش همین بحث تورمیه که اجازه نمیده این سیاست‌های خوب پیش بره. یا تقویت نهاد خانواده بالاخره یک هدف بوده، یک بحث مهمه، جوهره تو انقلاب ایران هست و اصلا سبک زندگی اسلام ایرانی جوهرش اون تقویت خانواده هست. ولی ما میبینیم خب این تورم باعث شده که خانواده تو ایران دچار مشکلات جدی باشه، دچار آسیب‌های جدی باشه. بحث ازدواج، بحث عرض کنم امید به آینده، همه اینا تحت تاثیر تورم قرار گرفته و به هر حال یه احساس نگرانی و ده ها مشکل اجتماعی دیگر رو ما شاهد هستیم. ناهنجاری های اجتماعی، چالش ها، بزهکاری ها، خیلی از این مسائل رو واقعا ما میتونیم ریشش رو تو این مسئله بدونیم. در حوزه فرهنگی ما شاهد این هستیم که حتی دینداری تحت تاثیر تورم قرار میگیره. توجه به معنویت، توجه به اخلاق، اخلاق اجتماعی به شدت خدشه‌دار میشه و همون پدیده‌ای که واقعا ما تو جامعه خودمون میبینیم تا حد زیادی که اخلاق به شدت آسیب دیده، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. یکی از مقصرین این بحث تورم واقعا بحث تداوم این وضعیت هست و به هر حال میتونه روی سبک زندگی فشارهای تورمی تاثیر بذاره. حتی استفاده از محصولات فرهنگی در سبدهای خانه عرض کنم خانوار رو به شدت کاهش داده بحث تورم. ما می‌بینیم که توجه به کتابخونی، توجه به خیلی مسائل فرهنگی تحت تاثیر این مسئله قرار گرفت. خب مقصر کیه واقعا؟ کی باعث شده که این 50 سال این اتفاق بیفته؟ بالاخره ما می‌بینیم که رهبر معظم انقلاب الان شاید چندین ساله که هر سال شعار سال رو مسائل اقتصادی قرار داده و معطوف عمدتاً نگاهش به بحث تورمه. یعنی چون متوجه است مهمترین مسئله بحث تورم هست. ما دولت‌های مختلفی رو شاهد هستیم که از اول انقلاب تا الان اومدن با هر گرایش‌های متفاوت. شما از دهه اول از مهندس بازرگان داشتید که روی کرده بودن ملی مذهبی داشته، نمیدونم دهه اول چپ ها و حاکم بودن، دهه دوم نمیدونم اصلاح طلب ها، راست ها، اصولگراها، همه اینا اومدن و در واقع حاکم شدن. هر دولتی رو که اینی گفتمان، ولی مسئله تورم به جای خودش باقیه و همچون مونده. خب این نشون میده که این گفتمان ها خیلی یعنی تأثیر زیادی، خیلی تحول گفتمانی بودن خیلی تأثیر زیادی روی بحث تورم نداشته و معمولا دولت ها تو مخصوصا دور دومشون این تورم رو ما شاهد هستیم در اکثر دولت ها، در بسیاری از دولت ها. خب یا به هر حال ما میبینید تو اسناد بالا دستی کشورمون این بحث به شدت مطرحه. شما نگاه کنید تو اکثر اسناد بالا دستی اشاره شده به اینکه ما ضرورت داره اصلاح ساختاری انجام بدیم، اصلاح بانکداری اصلاح بشه. تمام این موارد اصلاحات مطرحه. بیارز کنم اصلا بعد از جنگ اون سیاست های بازسازی توسعه که مطرح شد عمدتا متمرکز روی همین اصلاح ساختارها بود. خود دولت های هاشمی، دولت های خاتمی، دولت های احمدنژاد، همه اینا به معنا اینها رو مطرح برنامه های توسعه تاکیدش رو همین اصلاحات ساختاری هست ولی اتفاقی نمیفته. یعنی در واقع همین برنامه توسعه به قول رئیس دیگر مجلس بود فکر کنم میگفت که بوده 30% بیشتر انجام نمیشه. 30% نمیتونیم به اهدافمون برسیم. خب پس ما این بحثای چیز هم داریم یا بحثای تو عرصه گفتمانی اجماع گفتمانی وجود داره. ما میبینیم خیلی از بحرا صاحب نظران اقتصاد دارن نزدیک میشن توی بحث راه حل، راه حل های مختلف رو دارن مطرح میکنن. اینجوریست که بدون راه حل باشه. خب پس هم تو عرصه گفتمان ها، هم تو عرصه عرض کنم ساختار ها، هم تو عرصه عوامل کارگزاری به هر حال ما می‌بینیم که این اتفاقات افتاده ولی هنوز تورم ادامه داره. خب پس مشکل کجاست؟ آیا مشکل واقعا در کارگزاران هست؟ آیا مشکل در ساختارها هست؟ گفتمان هاست؟ آیا دولت های خارجی و تحریم مقصرن؟ آیا به هر حال نظام سلطه اثر داره؟ گروه های زینفوز به هر حال هستن؟ مافیا هاست؟ چیه؟ بالاخره این بحثایی که اینجا جاش پرداختن در همین همایشه. به هر حال این همایش با هدف پاسخ به این سوالات عرض کنم طراحی شده و مطرح شده و امیدواریم بتونه جوابی به این مسائل بده، بتونه البته معمول جواب قاید نهایی نه، ولی به هر حال بتونه یک تبیین درستی از مسئله انجام بده، بتونه یک رویکرد مناسبی رو که به هر حال ارائه بده. به هر حال این همایش با سه هدف در واقع سه محور مورد بحث ادامه پیدا میکنه. اولین محور ریشه ها و علل تورم هست که سعی شده در مباحث در اون مباحثی که مطرح میشه ریشه های اصلی کوتاه مدت و بلند مدت تورم در ایران، روابط سیاسی اقتصادی بین المللی و اثر تحریم بر تورم در ایران، نظام پرداخت های بین المللی، اثرات تورم، اثرات عرض کنم یا بحث شوک های تورمی که واقعا تو همه دولت ها مشاهدش هستیم که یک اتفاق میفته، یعنی بعد از یه مدت شوک تورم وارد میشه و همه چیز رو به هم میریزه. اینا بحثایی که یه از محورهای تورم هست. بحث دوم آثار تورم، آثاری که کمتر بهش پرداخته شده، آثار همون که اشاره کردم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی تورم، بحث برندگان و بازندگان تورم. تورم همیشه بدم نیست، برای یه عده خیلی خوبه و برای اکثریت مردم و طبقات متوسط به پایین عمدتاً دچار مشکل میشن از تورم، هرچند در نهایت اون برندگان هم بازندن در مجموع، ولی به هر حال یک بازندگان و برندگانی داره که به هر حال بحث در مورد اینها یکی از مباحث اینجا هست. ارزیابی سیاست ها در کنترل تورم، واقعا سیاست های دولت های مختلف چه نتایجی داشته، حفظ ارزش پول ملی و مسئله عرض کنم بحث رابطه تورم و رشد اقتصادی از بحث های محور دوم هست که بهش اشاره میشه. و در نهایت هم بحث سومین محور بحث سیاست های ضد تورمی هست که سعی میکنن که در این بحث هم سیاست های مالی و پولی و بودجه ای رو عرض کنم، بحث نقش فناوری های نوین و این مسئله مهمی که واقعا لازمه برای ما، بحث تجربه های موفق کشورهای دیگه هست. به هر حال این همه کشور دارن تورم رو مهار کردن، تورم رو پایین آوردن، با یه برنامه خیلی چند ساله‌ای تورم رو به حد معقولی رسوندن. خب این تجربه ها چرا در ایران نمیتونه اتفاق بیفته؟ چرا نمیتونه تداوم پیدا کنه؟ بنابراین در این محور سوم بحث تجارب موفق و ناموفق کشورها در مقابل با تورم بحث میشه. در مجموع امیدواریم که نتایج این همایش بتونه کمک کننده باشه، مخصوصا برای همه دولت مردان و خصوص در دولت سیزدهم که به هر حال دغدغه عدالت گرایی داره، دغدغه فقر ستیزی داره، دغدغه ارتقای رفاه اقتصادی و دنبال شعار اولیش بود که قدرت پول ملی رو ارتقا بده. امیدواریم که با این دغدغه های خوب و مهم و به هر حال مسئولین دغدغه‌مندی که به هر حال در مسند کار هستن قدمی رو برداریم، یک گام رو فرا بنمیدیم، جلوتر بریم از این وضعیت موجود. در من در خاتمه تشکر میکنم از همه اساتید، محققان، دانشجویان، مسئولان محترمی که در این همایش شرکت کردن و به صورت خاص از زحمات دبیر محترم علمی همایش، دبیر اجرایی، اعضای محترم کمیته علمی و همه سخنران محترمی که در این همایش زحمت میکشن و سخنرانی کنن. بعد از اون تشکر میکنم از توجه شما متشکرم. و سلام علیکم و علیکم.
با تشکر و سپاس فراوان از جناب دکتر فوزی، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس همایش. به عنوان آخرین سخنران بخش افتتاحیه همایش دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر اکبرپور روشن، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر اجرایی همایش، جهت ارائه گزارشی از فرایند برگزاری همایش مسئله تورم در ایران، البته به شرط دست نوازی و همراهی شما.
به نام خداوند لوح و قلم، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمامی اساتید و دانشجویان و پژوهشگران و عزیزان اهل قلم. خیلی خوشحالم از اینکه به نیابت از کمیته اجرایی این همایش این فرصت رو دارم که تشکر کنم قدم‌های شما رو. امیدوارم که این تصمیمی که گرفتید وقتتون رو بگذارید برای در واقع این همایش، ما شرمنده این تصمیم شما نباشیم و در نهایت آورده کافی رو داشته باشه برای. درسته؟ من خیلی کوتاه با توجه به اینکه در واقع بحث تخصصی ندارم، فقط به رسم ادب یک در واقع گزارشی از جزئیات اجرایی این همایش ارائه خواهم داد و سعی میکنم که خیلی کوتاه وقت شما رو نگیرم و خیلی کوتاه صحبتام رو تمام بکنم. فرمودم خدمتتون، ما از اردیبهشت ماه سال جاری که دبیرخونه همایش رو به کار کرد، کمیته علمی فعال شد. اعضای کمیته علمی ما با افتخار در واقع این اسامی هستن که ملاحظه میفرمایید، از دانشگاه های مختلف و در واقع ما در خدمتشون بودیم برای اینکه مباحث علمی رو جلو ببریم. در نهایت آقای دکتر فوزی خیلی خوب و با جزئیات توضیح دادن محورهای همایش تعیین شد. سه تا محور اصلی رو تعیین کرده بودیم که توی عنوان همایش هم مشخص هست: بحث علل، آثار و سیاست گذاری. بعد از این که در واقع این محورها تعیین شد، ما شروع کردیم به فراخوان و خدا رو شد با اطلاع رسانی گسترده‌ای که کرده بودیم، چکیده مقالات گسترده‌ای رو دریافت کردیم، حدود 92 تا، و توضیح جغرافیایی‌ش رو مثلاً تو این نقشه در واقع نشون بدم، چون که ملاحظه اونجا که قلم داره جاهایی هستش که ما ازشون دریافت مقاله داشتیم، منتها فرق می‌کنه کمیتشون، یعنی تعدادشون به تبع تو تهران خوب خیلی بیشتر بوده، در اینکه مراکز پژوهشی و آموزشی تمرکزشون بیشتر در استان تهران. در اسلاید بعدی من تلاش کردم که توضیح نهادی مقالات رو خدمتتون ارائه کنم. ملاحظه می‌فرمایید که خوشبختانه ما از بسیاری از نهادهای آموزشی و پژوهشی و حتی دستگاه‌های اجرایی مقاله داشتیم و این در واقع تعدد در واقع همکاری ها رو نشون میده و خب شاید به خاطر این بوده که خدا رو شکر همایش ما دیده شد و مورد اقبال قرار گرفت. اینجا هم خدمتون یک گزارشی از در واقع چکیده های رسیده و مقالات دریافتی رو خدمتون گذاشتیم. 19 تا رد شدن از 92 تا چکیده که دریافت کردیم و 73 تا برای دریافت مقاله حالا تایید شدن یا تایید مشروط شدن. از این 73 تایی که دریافت کردیم، از این 70 تایی که تایید شده بودن موفق شدیم 55 تا مقاله کامل دریافت کنیم که 9 تاشون برای ارائه پذیرفته شدن که امروز ما در خدمتشون هستیم با خوشحالی. و اینم خدمتتون عرض کنم که ما خیلی تو حمایت سعی کردیم که واقعا اون استانداردهای علمی رو رعایت کنیم. 2 تا داور داشتن حداقل، یعنی گاهی اختلاف نظر پیش می اومد و 3 تا داور هم داشتیم و 2 تا کور هم بودش. بر این اساس 9 تا ارائه انتخاب شد، 30 تا متاسفانه رد شد. نه که در واقع مقالات بدی بوده باشن، الزاماً مقالات نیاز به کار بیشتری داشتن و 16 تا هم برای درجه در مقالات پذیرفته شدن. اگر توضیح محورهاشون رو عرض کنم خدمتون، همچون که انتظار میرفت مقالات تو حوزه علل خیلی زیادتر از سایر حوزه ها بودن و 9 تا تو حوزه اثر بود که حالا اینه که پذیرا شدن، ولی از شکیده هم خیلی به طور معناداری بخش علل مقالاتش بیشتر بودش و 10 تاش هم عرض کردم تایید شدن، حالا چه به صورت ارائه یا به صورت مجموع مقاله، و 6 تا هم توی حوزه سیاست گذاری بودن که نشوندهنده اینه که پژوهشگران ما یکم کمتر به حوزه سیاست گذاری و ارزیابی سیاست ها در واقع اقبال نشون میدن. در اسلاید بعدی ما در واقع سعی کردیم که یک گزارش از پیشنشست های همایش ارائه کنیم. توی تیزر ملاحظه فرمودین یه باگ همایش های علمی این هستش که خب ما چون محدود می کنیم همایش رو در واقع به اون چارچوب مقالات علمی که یک چارچوب آکادمیک خاص خودش رو داره، با توجه به هدف همایشمون که این بودش که ما توصیه سیاستی بدیم برای اینکه از افراد بیشتری بتونیم در واقع محضرشون بهره مند بشیم و نظراتشون رو جلب بکنیم و صاحب نظران رو هم اجرایی هم تو دانشگاه ها دعوت کنیم، در واقع این پیشنشست ها برگزار شد. 8 تا پیشنشست داشتیم، در این پیشنشست ها 24 تا سخنرانی داشتیم. اینا هم پوسترهای نشست های ما هستن و اینها هم اسامی و عناوین سخنرانی ها هستن که میتونید ملاحظه بفرمایید البته تو این اسلاید و اسلاید بعدی. دیگه به دلیل کم بوده وقت متاسفانه من میگذرم. حالا بخشی از این سخنرانی ها هم ما سعی کردیم توی تیزر بگذاریم برای تشکر از عزیزانی که با ما همگام بودن. ما تا حالا برای اینکه این خروجی های همایش، یعنی این دستاوردهای همایش رو بتونیم به خروجی تبدیل کنیم، تو این فرصت محدودی که با فشار کارهای اجرایی همایش وجود داشت، تونستیم که گزارش پیشنشست‌های همایش ملی رو تهیه کنیم که تو پک‌هاتون احتمالاً ملاحظه می‌فرمایید. این گزارش در واقع مشتمل بر چکیده سخنرانی افرادی هستش که توی نشست‌های ما حضور داشتن، چکیده مقالات همایش ملی اونا که تایید شده بودن رو هم به تعداد محدود منتشر کردیم، منتها برای اینکه صفحه‌جویی در کاغذ بشه ترجیحمون انتشار الکترونیکی بود که همتون از طریق این QR کد شما میتونید تو سایتمون اینها رو ملاحظه بفرمایید. توی بروشورها هم در واقع در صفحه خارجی بروشور شما این بارکد رو ملاحظه میفرمایید. در نهایت باید عرض کنم که ما در این همایش، در کنار این همایش تونستیم تعاملات پربرکتی رو داشته باشیم. خدا رو شکر تونستیم با نهادهای مختلفی تعامل کنیم و از حمایتشون برخوردار باشیم به انهای مختلف و بی تردید کمک های این نهادها خیلی برای ما اثر بخش بودن توی اجرای این همایش. دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت امور اقتصادی و سایر دانشگاه ها و مراکزی که ملاحظه می‌کنیم، بانک مرکزی، دانشگاه مازندران، چون خودم هم دانشگاه مازندران بودم یه بالاخره یک تمایزی قائل بشم اسمش هم ببرم، پژوهشکده امور اقتصادی چون همه رو حالا پسیم نام ببرم، اتاق بازرگانی تهران خیلی کمک کردن به ما، مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد خیلی متشکرم از زحماتشون و بانک صنعت و معدن دانشگاه شهید بهشتی هم که عرض کرده بودم دیگه، حالا دیگه فکر کنم همه رو نام بردم. البته بعضی از نهادها بودن که ما شاید حالا من از قلم افتادم، مثلا پژوهشکده امنیت تدبیر بود، جهاز دانشگاهی بود، متأسفانه چون بگذارید روی حساب این که کارها زیاد بود و من سریع فقط می‌خواستم این اسلاید رو تهیه کنم از قلم افتادم، من عذرخواهی می‌کنم از حضورشون. قبل از اینکه خاطره بدم عرایزم رو، من همونجوری که عرض کردم نماینده‌ای از تیم اجرایی این همایش هستم. پشت سر بنده کلی آدم های مختلف هستن که پا به پای ما واقعا گام برداشتن و این همایش رو کمک کردن که برگزار شد. خیلی میخوام تشکر کنم از همکاران ما در حوزه ریاست، حوزه معاونت پژوهشی، روابط عمومی، حراست و نگهبانی، انتشارات که در واقع توی این فورس برامون این در واقع انتشارات رو انجام دادن و به طور ویژه اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد و ویژه تر کارشناسای ما توی پژوهشکده اقتصاد آقای اسماعیلی عزیز و خانم نوایی عزیز که خیلی زحمت کشیدن. من ازشون تشکر میکنم. متاسفانه تلویزیون ندارن که صحبت کنم و من نماینده ایشون هم وظیفه‌ام هست. در نهایت هم من تشکر میکنم از شما. اگر این خانه روشنی از حضور شماست، شما بودید که توی نویسندگی، توی داوری، توی سخنرانی، معرفی، اطلاع رسانی، توی همه مراحل با ما بودید و اگر این همکاری ها نبود قطعا این خونه الان روشن نبود. شعله این خونه شما هستید و امیدوارم که تا آخر این همایش این خونه رو پرنور نگه دارید. خیلی متشکرم.
به مصداق آیه شریفه و من شکر فإنما یشکر لنفسه شایسته است که از کلیه عوامل و دست‌اندرکارانی که از ماه‌های پیش در برگزاری این همایش پربار و ماندگار یاری و همیاری صمیمانه و خالصانه داشتن تشکر و قدردانی کنم. هر آن کس خدمت جانان به جان کرد به گیتی نام خود را جاودان کرد. با اعلام پایان بخش نخست همایش و استراحتی کوتاه و پذیرایی انشالله رأس ساعت 10:30 همایش رو ادامه خواهیم داد. صلوات ایرانی بفرمایید. Thank you.